نه تو مانی و نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو پیام، ساعت 13:10 هست و ما در برنامه آینه در خدمت خانم سارا شادابی هستیم در استودیو، و همونطور که میدونید برنامه آینه با همکاری انجمن آرداویراف هر پنجشنبه تقدیم حضور شما میشه. حالا در تغییراتی که در رادیو اتفاق میفته، ممکنه که اصلا در ابتدای روزهای پنجشنبه، یعنی از همون ساعت 12:07 10 دقیقه اول که در واقع من سلام علیک اولیار میکنیم، در خدمت خانم سارا شادابی باشیم و برنامه سفری محور رهبریت و روان رو هم در همین روزهای پنجشنبه تقدیم حضور شما بکنیم، که کلن برنامه های روزهای پنجشنبه ما کنار خانم سارا شادابی باشه و ازشون در واقع چیکار میکنیم؟
سلام. من کارم با میکروفون تموم شده.
شما خوب خوب هستین؟
چه خبر؟
سلامتی، قربون شما.
انشالله که سعادت داشته باشیم در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم. چقدر عالی که بتونیم کل روزای پنجشنبه رو با رادیو پیام و شنوندگان خوبمون باشیم.
آره، به علت اینکه خب یه روز دیگه شما رو مثلا
بله خیلی ممنون از این
تشریف بیارید،
لطفی که میکنین، و البته اینی که من خیلی خیلی خوشحال و سربلندم به دلیل اینی که
سیزده بداره
نمیتونم صبر کنم، میدونی باید اینو بگم.
خواهش میکنم.
به دلیل اینی که هفته گذشته بعد از برنامه من دو تا تماس تلفنی داشتم که اصلا واقعا انفجار انرژی بود، و خیلی تشکر کردن به ویژه از شما به خاطر اصلا گنجوندن یه همچین برنامه‌ای در برنامه هاتون. خب واقعا شاید خیلی وقتا آدم ها ترجیح بدن مثلا تو رادیوشون صرفا فقط موزیک پخش کنن، یا صرفا فقط یه در واقع مثلا سرمایه‌گذاری نکنن زیاد که یه خورده در واقع برنامه محتوای سنگین داشته باشه، ولی شما این کار کردید و واقعا بهتون تبریک میگم. یعنی گفتن از آقای رادیو تشکر کنید.
آقای رادیو خدمتگزار مردمه، هرچی که مردم بخوان همون کار میکنه. اتفاقا در قبل از اینکه شما تشریف بیارید به استودیو، داشتم با شنونده محترمی صحبت میکردم، گفتن چقدر خوب میشه که اگر که توی همین توی رادیو اعلام بکنی که چه برنامه هایی رو دوست داریم چه برنامه هایی رو دوست نداریم به عنوان مخاطب، که ما بتونیم در این نظرسنجی های مختلف شرکت بکنیم و برنامه هایی که در واقع خب بهتر هست رو امتیاز و زمان بیشتری رو برش بدیم، برنامه هایی که در واقع شاید خیلی مخاطب نداره رو به مرور زمان مثلا کمتر و کمترش بکنیم. درست. که بشه در واقع اون چیزی باشه که شنوندگان رو بله مخاطب میخواد. بله. خب مهمترین بخش رادیو هم مخاطب شه. بنابراین از همین لحظه این نظرسنجی آغاز شده، یعنی اصلا همیشه بوده. از هر برنامه‌ای که دوستان عزیز حس میکنن ما تعداد شنونده ها رو در واقع در نظر میگیریم، بر اساس تماس هایی که داریم به هر برنامه پوان میدیم و بنابراین میتونیم بعد از مثلا فاصله یک ماه دو ماه متوجه بشیم که چه برنامه بیشتر مورد استفاده مردم هست و بر اساس اون امتیاز بندی برنامه هایی که خب بیشتر مورد توجه هست رو بیشتر بهش بها میدیم.
واقعا خیلی خوشحالم از این موضوع و این هفته یکی از بهترین شروعهای سال نو بود برای من واقعا و فکر میکنم برای کلن فقط بر خودم نمیبینم اینو برای اجتماع در واقع ایرانیان ساکن گوتنبرگ اینو میبینم. اول اینه که ما یه افتتاحیه خیلی خوبی در گالری که افتتاحیه که داشتیم روز 25 یک شنبه 25 بود که در یوتا برگاتان در واقع نزدیک ایستگاه والاند یک گالری رو در واقع باز کردیم که آقای علی مولایی، علی رضا مولایی با ما همکاری دارن،
نقاش برجسته که از دوستان خیلی خوب من علی،
بسیار نقاش عالی، و ما اونجا رو در واقع تجهیز کردیم برای کلاس های نقاشی و البته به زودی انگلیسی خواهیم داشت، ببخشید. و خیلی استقبال خوبی شد، خیلی استقبال خوب بود، خوشحالم از این که دوست عزیزی رو به در واقع در جمع خودمون داریم، امیدواریم که بتونیم همکاری خوب داشته باشیم. و در واقع قسمت دومی که اتفاق افتاد روز سه‌شنبه کنسالم بود که جادار از آزاده اسماعیلی عزیز، هنرمند و در واقع بانوی توانمندی که در گوتنبرگ، که من میدونم چقدر سخت واقعا هماهنگی این کارها، شما میدونین و یه مقدار شاید برای بقیه فقط صرفا مراجعه باشه، ولی واقعا ما فقط به حضور دوستان احتیاج داشتیم و تازه بخش اعظمی از بچه های کلاس ما به دلیل اینکه کار میکردن و دور بودن از از اون منطقه نتونستن بیان، ولی باز با وجود این یه چیزی بود 17-18 نفر اونجا جمع شدیم و عالی بود، عالی بود.
بله تصاویر ویدئویی شدیدم،
عالی بود، یعنی اصلا من اصلا هیچی نمیتونستم بگم به قدری این خوب بود، این در واقع جمعی که اونجا داشتیم. من خودم خیلی لذت بردم، امیدوارم
خود موزه چطور بود؟
موزه خب خیلی خاص بود، چون اگه درست بگم موزه هنرهای معاصر بود،
دیجیتالی،
بله، و خب خیلی اینا مفاهیم عمیقی رو در واقع با خودش حمل میکنه و تحلیل اینا یه مقداری زمان بره، یعنی شما مثلا اگر یه، البته که تابلوها هم نقاشی ها هم به همین شکله، اما هنر دیجیتالی چون یه مقداری زمان بیشتر شما روش صرف کنی، یعنی مثلا یک تصویر شاید مثلا چند ثانیه یا چند دقیقه باشه، بنابراین شما باید هر دقیقه رو بتونیم ربط بدی و مربوط کنی. جالب بود، برای من بسیار تجربه جدیدی بود، ولی در واقع غنی بود، خیلی غنی بود و ممنونم از همه دستندرکاران کنسالن، حالا ولو به زبان فارسی من تشکر میکنم.
بسیار عالی.
خب
چه خبر خانم؟ شما دیگه حالا نمیخواین شروع کنیم بحث رابطه رو؟
شروع کنیم دیگه، الان وقت نداریم، شما هم 10 دقیقه ما وقت ما رو گرفتین،
ما از اون طرف بهتون وقت دادیم دیگه، گفتیم تا 45 دقیقه میتونیم که بریم. امروز خب، بخش دوم آیای بازرگانی پخش نمیکنیم، فقط چند تا اطلاعیه فرهنگی پخش خواهیم کرد. روزهای پنجشنبه این کار مجبوریم بکنیم به خاطر اینکه دلمون میخواد پای صحبت‌های شما بیشتر عمیق‌تر بنشینیم.
خیلی هم ممنون، متشکرم از این امکان ویژه‌ای که به انجمن آردا ویراف میدین و البته به من لطف دارید. خب ما سه تا رابطه رو بحث کردیم که این روابط سه تا رابطه‌ای که هرگز به سرانجامی نخواهند رسید از 10 نوع از این روابط رو ما بررسی کردیم، راجبش صحبت کردیم. و اینی که ببینین، بحث اینه که در یک رابطه پویا احساسات، عواطف و افکار و در واقع رشد پویا داره اتفاق میفته، مولد داره اتفاق میفته. یک رابطه سکون نداره، اگر یک رابطه به درجه سکون رسید، بنابراین این باید بازدید بشه، باید بازرسی بشه، باید در واقع آدم دریابه که چه داره میگذره، اصلا آیا رابطه هست یا نه. اما رابطه نوع چهارمی که هرگز به سرانجام نخواهد رسید، رابطه ایست که در آن عاشق توانایی های بالقوه پارتنرم میشم، یعنی من پتانسیل هاشو دوست دارم. یعنی به چه شکل؟ حالا توضیح اینه، مثلا یه سری جمله ها معروفه، حالا من میگم یه چند تا جمله، شما اگه چیزی به نظرتون اومد همراهی کنید.
چشم.
از این دست، مثلا اینه که من میدونم با وجود اینکه سنش بالاست ولی اگه درس بخونه میتونه دکترا بگیره، مثلا. یا اینی که منو خیلی دوست داره ولی زیاد ابراز احساسات بلد نیست، ولی میدونم دوستم داره، یاد میگیره ابراز احساسات کنه. یا مثلا افسرده است ولی میدونین چیه، هیچ کس خیلی عاشقش نبوده، اگه اون عشق رو که اون احتیاج داره من بهش بدم از افسردگی در میاد. یا مثلا در سنین جوانتر، مثلا آدم وقتی که هنوز داره زیر 25 سال زندگی میکنه، اینجوری فکر میکنه که خب این آدم با استعداده، پس میتونه آینده درخشانی داشته باشه. یعنی در تمام این حالت، این جملات یک خاصیت بالقوه هست تو وجود فرد مقابل که هنوز به انرژی بلفل تبدیل نشده.
اگر اشتباه نکنم، میخوام برای اینکه برای خودم جا بیفته منظور شما، مثلا اینکه بیایم توانمندی ها و ناتوانی های پارتنرمون رو توی کفه ترازو بذاریم و ببینیم کدوم بخش سنگین تره، و اگر دیدیم که اون توانمندی هاش بعدن میتونه کمک ما باشه، به جورایی به خودمون کمک میکنه، مثلا آشپزیش خیلی خوبه، مثلا خیلی تمیزه،
خوبه یا میشه،
نه خوبه، اصلا خوبه به خاطر همین که خوبه، من دوستش دارم.
آها، خب این خیلی فرق میکنه. ببین همین حرفم اینه که ما عاشق کسی باشیم که اون هست، نه عاشق کسی باشیم که اون قراره باشه یا امیدواریم که باشه یا میتونه باشه. میدونین، یعنی ما داریم یه پیشبینی میکنیم که اون آدم چی میشه، حالا صرف نظر از اینه که اون آدم اون میشه یا نمیشه، من دارم روی جای دیگه سرمایه گذاری میکنم. این رابطه هرگز به سرانجام نمیرسه. حالا مفصل داریم راجبش بحث میکنیم دیگه که چرا نمیرسه.
از هر واقع چیزایی که دلمون میخواد انجام بشه و شاید داره، ولی تصور میکنیم که اگر تلاش کنیم براش به دستش بیاره بهتر میشه رابطه.
ببینین، به موضوع حمایت، موضوع اینه که شما در یک رابطه حمایتگر باشید. یعنی ما یه فاکتوری داریم در رابطه که حمایت میکنم و حمایت میشوم، یعنی هر دو اینا باید توی رابطه باشه، ولی حمایت بالغانه، حمایتی که شما میخواین یک بذری رو در وجود یه آدمی پرورش بدین، مثل یک مادر که به اندازه بچه هر سه امتحان رو میخوره، باش میخوابه، باش بلند میشه، نمیدونم حمومش رو چک میکنه، لباسش رو چک میکنه. اگه اینه، یعنی تو اون بحث خاص من دارم رول مادر رو بازی میکنم برای طرف مقابل که اون بودی که من میخوام رشد پیدا بکنه، تو این نمیشه. برای اینه که اون آدم چه تبدیل بشه به اون آدمی که من میخوام و چه تبدیل نشه به اینی که اون آدم میخوام، در هر دو صورت من حالم بده.
بله،
حالا صحبت میکنیم که چرا حالم بده.
پس بازش کنین دیگه.
بریم بازش کنیم. خب سه تا موضوع رو خیلی سریع مرور میکنم، از روش رد میشم. ما چهار دوره رو در زندگی میکنیم، زیست میکنیم که بهش میگیم ایگو. یعنی من، ایگو یعنی من، خود در چهار مرحله زندگی میکنه، از لحظه تولد تا لحظه مرگ. ایگو پرنتس، ایگو ورد، ایگو سلف، ایگو گاد. ایگو پرنس زمانی است که من باورهامو از خودم، از والدین میگیرم. ایگو ورد زمانی است که من دارم دنیا رو در واقع میشناسم. ایگو سلف زمانی است که شروع میکنم خودم رو میشناسم. و ایگو گاد زمانی است که شروع میکنم خدا رو یا کائنات رو یا هر چیز دیگه ای رو میشناسم. خب حالا موضوعی که معمولا تا 15 سالگی ما در مرحله ایگو پرنت هستیم، بین 12 تا 15 سال. یعنی ما هیچ باوری از خودمون به جز اون چیزی که والدین به ما میگن نداریم. والدین به تو بگن خوبی، خوشگلی، نازی، شیطونی، بدی، نمیدونم فضولی، هرچی والدین بگن، ما تا 12 سالگی همونیم که اونا میگن. بعدن شروع میکنیم به اینی که خودمونو کشف میکنیم و خودمونو در دنیای بزرگتری تعریف میکنیم. حالا رابطه، اگه رابطه رو بیاریم توی این ایگوها بخوایم بگنجونیم، رابطه خودش این ایگوها رو تجربه میکنه. یعنی اگر من به لحاظ درونی در مرحله ایگو پرنس بوده مونده باشم، چون مرحله ایگو پرنس مرحله است که خیلی نقاط بالقوه، یعنی انرژی های بالقوه در وجود من وجود داره، هنوز هیچ چیزی بالفعل نشده، اگر من در اون مرحله مونده باشم، به احتمال زیاد توانایی برقراری با کسی که رفته مرحله بعد رو ندارم و من میخوام در بازه ایگو پرنت یا نقش فرزند یکی رو بازی کنم یا نقش والد یکی رو بازی کنم، چون الگوی دیگری ندارم. به لحاظ روانی ما میتونیم یه آدم 12 ساله باشیم، میتونیم یه آدم 2 ساله باشیم، میتونیم یه آدم 5 ساله باشیم، ولی 50 سالمون باشه.
مثل من الان 50 سالم، ولی 5 سالم همچنان دوست دارم بازی های کودکانه بکنم.
اون یه چیز دیگه است دیگه. ببینین خیلی تو معوض نگوینم.
شوخی کردم، خواستم جواب بس.
خب پس اساساً رابطه‌ای که داره بلوغه دنبال پتانسیل نیست، دنبال عینیته، چیزی که واقعیت داره. حالا کسی که تا 35 سالگی هنوز خودشو اثبات نکرده، هنوز کار نداره، هنوز درس خونده، 10 مدل رشته خونده، هنوز نمیدونه اصلا چی کار است، چی خونده، نمیدونم، نیرو و انرژی متمرکز نداره، خب این آدم پتانسیل بالایی داره دیگه.
هیچ کدومش بالفعل در نیومده، همش بالقوه
رفته، همه رو یه نوک زده اومده. این یکی، این جواب یکی از اون داستاناست که میگفتن که جایی نشسته بودیم میگفتن چرا ما ایرانی‌ها راجع به همه چی اظهار نظر میکنیم،
دستی بر آتش، همه چی انگشتی کوچیک،
همه چی راجع بهش استادیم. دقیقا به همین دلیل، به دلیل اینکه ما متمرکز نشدیم روی یک موضوع و یک موضوع رو در واقع دریابیم. و شما میبینین آدمایی که اینجا تو این اجتماع ادعای همه چی میکنن، اصلا برای در واقع سوئدیا عجیبه، چی میشه؟ و راست میگن، چون نمیشه. و که یه آدمی که همه چی رو دوست داره، همه کار میخواد بکنه،
کامل نمیشه، هیچ چیزی کامل نمیشه،
نه کامل میشه، نه اصلا تبحری پیدا میکنه در هیچ کدوم از اونها. یعنی به قول معروف میگن همه کاره و هیچ کاره. البته اینو من جدا میکنم از کسانی که تحصیل کردن و بعد از مثلا در مقطع فوق لیسانسشون، مثلا که مهندسی برق خونده، بعد مثلا معماری خونده، نمیدونم ساختمان خونده، میدونین در مقطع فوق لیسانس رفته چیزای مختلف و در واقع گریدهای مختلف رو کسب کرده برای اینکه اون رشته اصلی رو بتونه به بهترین شکل ممکن ارائه بده. خب این خیلی متفاوته، این بحث دیگریست و اتفاقا این خیلی امتیاز بزرگیه. مثلا حالا تو رشته خود ما کسانی که روانشناسی خوندن، بعدها جامعه شناسی میخونن، بعدها تاریخ میخونن، اینا وقتی میاد با هم جوین میشه خیلی در واقع حرکت درست و در واقع به جای انجام شده، کامل شده. یا کسایی که جامعه شناسی خوندن بعدن با روانشناسی کاملش میکنن، فرقی نمیکنه. منظور اینه که این اون مقطع تحصیلی یه تعریف دیگری است. ولی اینه که نه، مثلا من شب میخوام صبح پا میشم یه کار جدید میخوام بکنم، یه نمیدونم برنامه جدید دارم و خودم هم آخرش نمیدونم چی کارم، این خودش یه جورایی میتونه سوال برانگیز باشه و باید سوال برانگیز باشه، چون هویت گم کرده یه توش هست. خب وقتی که وارد یه رابطه میشیم که طرفمون یه چیزایی داره که خوبه اینا رو بیشتر داشته باشه، در واقع وارد رابطه نمیشیم، اینا بیشتر شبیه پروژه است. تا رابطه، اینا رو بهش میگیم روابط پروژه‌ای.
باید روش سرمایه گذاری کرد.
حالا حالا ها باید روش سرمایه گذاری کنین و حالا حالا ها باید وقت بذارید تا این شاید نتیجه بده. در واقع شما وارد یه رابطه میشین نه به خاطر تفاهمی که با اون آدم دارین، به دلیل قابل سرمایه گذاری بودن. و این اتفاق خیلی برای آدم های موفق میفته، چون آدم های موفق میرن ایگو پرنس رو میرن زیست میکنن، ایگو ورد رو زیست میکنن و بعد در مرحله ایگو ورد در جا میزنن خودشون با خودشون، با حال خودشون میزون نیستن، دنبال یه کسی میگردن که توی مقطع ایگو پرنس باشه،
مونده باشه،
که اینا بتونن اون حالت دست نجات رو داشته باشن. برای یعنی این آدم از اون حالت بچگی و در واقع زن و مردم اصلا نداره، موندن توی اون حالت پسیو بکشنش بیرون. یه بحث دیگه هم داریم روابطی که در اون نقش ناجی رو بازی میکنن، اونم مشابه اینه، ولی این یه ذره بسیط‌تر از اون نجاته، چون این میتونه بحث نجات توش نباشه، میتونه خودخواهی اصلا توش باشه. برای من برای اعمال کنترلی که میخوام میرم یه آدمی رو پیدا میکنم که از من ضعیف‌تره و همه این اتفاقات ناخودآگاه میفته. شما اگه به این آدم بگین تو ناخودآگاه تو این کارو کردی، میگه نه من واقعا دوستش دارم،
قصد این رو نداشته که این کار رو بکنه.
یعنی بسیار هوشمندانه و اون هوش در واقع ناخودآگاه این آدم رو هل داده به سمت این رابطه و خیلی زمان میبره تا بشه اینا رو صاف و صیقلی کرد و کنار زد و اون واقعیت و ماهیت اصلی رابطه رو نشون داد. خب چند تا علائم داریم که آیا ما تو رابطه‌مون داریم قمار میکنیم یا نه. این چند تا علائم رو من فقط سریع در واقع گذری بهش میکنم. یکی اینی که منتظرم که اون اتفاق بیفته. آخ 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 اگه این اتفاق بیفته،
ارث و میراثش برسه،
اگه ارث و میراثش برسه، اگه بره فلانجا مصاحبه بشه بگیرنش، اگه بشینه سر مقالش اینو بنویسه، اگه اینجوری بشه. مورد بعدی اینه که میدونی همسرم یکم وقت لازم داره تا خودشو جمع و جور کنه، پولاشو جمع کنه، حالا برامون یه عروسی هم میگیرد. یا اینکه تا حالا هیچکس دوستش نداشته، من باید بهش عشق بدم، من باید بهش محبت بکنم تا بفهمه چقدر ارزشمنده. حالا در عمق این کلام خود یه حس بیارزشی نهفته است. یعنی من خودم در وجود خودم حس بیارزشی دارم که این حس بیارزشی رو در اون میبینم.
بله.
مفهومه؟
بله.
خب خیلی بد نگو کردین.
نه من دارم مفهوم. گوش میدم. الان میگن سرپا گوش. الان اونجوریم.
گوش که میشین این شکلی میشین.
دارم سعی میکنم که هضم کنم اینا رو و بعد احیانا اگر یه موقعی شما سوال کردی خیلی آره سورپرایز نشم.
خب مطمئنید که عشقی رو که استحقاقش رو دارید نمیگیرید، ولی خودتون رو فریب میدید که او داره همه تلاشش رو میکنه. من میدونم من چقدر مستحق داشتن یه عشق کافی و کامل هستم، ولی از این آدم نمیگیرم و دارم خودم رو متقاعد میکنم که اوکی این داره تمام تلاشش رو میکنه، همین ازش برمیاد، همین قبلده. مورد دیگه اینه که احساس میکنید اگه برید اون میمیره.
این نمیتونه بدون من ادامه بده.
این ببینید خیلی هم شایعه ها، یعنی ما خیلی هم با افتخار گاهی اینو میگیم،
انقدر دوستم داره،
انقدر دوستم داره، اگه من نباشم اون میمیره. این خود آسیبه. ببین نشون میده که من چقدر نیاز دارم که دوست داشته بشم. این اصلا نشون نمیده که اون چقدر منو دوست داره. من میمیرم برای اینکه یکی برام بمیره.
من انقدر نیازمند محبتم که
دقیقا
این گونه میخوام.
دقیقا میخوام طرف بدونه من نتونه نفس بکشه، در حالی که اصل موضوع واقعیت زندگی اینه که ببینین ما همه برای هم رهگذریم. حالا این رهگذرا یه ذره نزدیکترن، یه ذره دورترن، ولی هیچ فرق نمیکنه. من اینو راجع به خودم هم میگم، خودم، فرزندانم، همسرم رهگذر هستن تو زندگی من. تنها کسی که در زندگی من همیشگی و ماندگار خودمم، و تنها کسی که من به واقع در برابرش مسئولم خودمم، همسرم نیست. و همسرم هم اگر چنین احساسی داشته باشه، اون وقت میشه که اگر میخواهی نگه هم داری دوست من، از عشق بند نساز.
دیگه بر اساس علاقه میمونه بدون هیچ گونه بند و قفس و حبس و اجبار.
و البته این یه تیکه از همین سکوت سرشار از ناگفته هاست که آقای شاملو میخونه، که بسیار زیبا میگه، میگه اگر میخوای نگه هم داری دوست من، از دستم میدهی. یعنی واقعا همجوری، شما اگه میخوای خیلی طرف رو نگه داری، حتما از دستش میدی.
یه آقایی بود قدیمی، میگفتش که رابطه مثل گنجشک میمونه که تو دستت باشه. گفت اگه این فشارش بدی، خب له میشه، میمیره. گفت اگر که ولش کنی، خب پر میزنه میره. باید یه جوری حائلش داشته باشی، حواست باشه بهش.
دقیقاً. چقدر مثال قشنگ بود، خیلی مثال قشنگ. این حرف فقط از یه آدم بالغ در میاد. این هیچ هرگز نمیتونی از یه آدم ناپخته که موبایل چک میکنه، میبنده، کجا بودی، نمیدونم حالا لوکیشنت رو روشن کن، حالا نمیدونم با کی حرف میزدی، منو چرا پشت خط نگه داشتی، این اسمس مال کیه، نمیدونم اینا نگه داشت نمیاره، نگه داشتن نمیاره، موندن نمیاره. چقدر وقت داریم؟
10 دقیقه.
خب
وقت داریم دیگه امروز.
آره نه، میرسیم.
گفتم وقت داریم دیگه امروز.
حالا چرا من این انتخابو میکنم؟ 3 تا دلیل برجسته داره، البته دلایل زیادی داره، ولی 3 تا دلیل برجسته داره که من فکر کردم که شاید عمومی تر باشه راجبش صحبت بکنیم. یکی که گفتم که میخوایم روی اون طرف کنترل داشته باشیم، یک بی‌ارزشی رو در وجود خودمون تجربه میکنیم، یک در واقع ناتوانی رو در وجود خودمون تجربه میکنیم، میخوایم که اون طرف از ما ناتوانتر همچنان باشه، بنابراین میریم وارد رابطه با یه آدمی میشیم که از همه نظر منفور باشه، از همه نظر مشکل دار باشه، که من بتونم بگم که بعد یه چیزی توش پیدا میکنم، میگم ببین این آدم مثلا زندان رفته، آدم کشته، میخوام که اون اگزاجره شده شد. نمیدونم
خیلی کیس خوبیه برای ازدواج.
آره مثلا خوشونت داره، نمیدونم حرف زدن بلد نیست، احترام گذاشتن بلد نیست، بی تربیت، نمیدونم هزار تا مشکل داره. خب ولی خیلی قلب مهربونی داره. یعنی من میام با یه همچین چیز خودم رو متقاعد میکنم، و اصل موضوع اینه که اگر من موفق بشم که این آدم رو گوششو بکشم و به خودم وابستش بکنم، حالا به هر طریقی، به ترتیب سکس، به ترتیب با ابزار شکم، نمیدونم با ابزار اینی که اصلا بشم کیسه بوکسش، فقط کتکم بزنه، حتی من میتونم این آدم رو کنار خودم نگه دارم و یه جورای احساسم اینه که من این ارتباط رو ایجاد کردم، کنترل رابطه دست منه.
این آدم به این خطرناکی مثل موم تو دست منه.
دقیقاً. بعد این برای من خب خیلی چیز میاره دیگه، غرور کاذب میاره. مورد دوم اینه که احتمال خیلی زیاد شما رویاتون رو توی زندگیتون گم کردین، کلن با رویاتون بیگانه این، محور درونیتون رو از دست دادین، دارید اونو هول میدید اون به خواسته هاش برسه. این اون دلیلیه که میگم اگر که اون آدمی بشه که من میخوام، یا اگر اون آدمی نشه که من میخوام، در هر دو حالت حال من بده. به خاطر اینه، به خاطر اینه که وقتی شما محور درونی نداری، یعنی انگیزه هایی نیست که از درون وجود من به جوشش در بیاد، انگیزه ها در واقع همه اون چیزایی که اون میخواد، و نهایت شما تصور بکنید که اگر اون به چیزایی که من میخوام برسه، اون آدم یه آدم هویت گم کرده است که اصلا نمیدونه چی میخواد، بنابراین من بهش میگم که تو این کارو بکن و اون نهایتاً اون چیزی رو میخواد که من بهش گفتم. حالا از بیرون من چجوری دارم به این موضوع میکنم؟ اون به همه ای چیزایی که خاص رسید تو این رابطه.
تازه خودم طلبکار رابطه میدونم.
من پوشش کردم. من انجام دادم. کارو من کردم. زحمت رو من کشیدم. همه کارا رو من کردم. ولی اون به خواسته هاش رسید. و نهایتاً به این نتیجه میرسیم که احتمال خیلی قوی این آدم وقتی برای رویارویی با نواقص خودش نداره، نمیخواد با نواقصش روبرو بشه. حالا میترسه، حالا مسئله داره، حالا مشکل داره، اینا رو کار ندارم. مسئله اینه که محور درونی موجود نیست. مورد بعدی، در کودکی به این نتیجه رسیده اید که از رسیدن به خواسته هایتان عاجزید. حالا در کودکی طرد شدید، احساس بی ارزشی داشتید یا بهتون داده شده، احساس دوست داشته نشدن بهتون داده شده، چیزایی رو که خواستید به دست نیاوردید یا احساس کردید ارزشش رو ندارید که اون چیزایی رو که دوست دارید داشته باشید، احساس عدم کفایت داشتید، احساس عدم حق داشتن داشتید. و به هر حال من در یک چنین رابطه‌ای دوران کودکیم رو که به ناکامی سپری کردم رو برای خودم به لحاظ روانی بازسازی میکنم.
شنونده تماس گرفتن الان توی کوتاه.
بله.
پرسیدن که شما گفتین که یک آدمی میتونه خلبان باشه، مهندس برقم باشه، روانشناس هم باشه، بعد نمیدونم همه اینا باشه، ولی من فکر میکنم شما اینجوری نگفتین.
گفتین
که نه، گفتین که یه نفری میتونه که فوق لیسانس مثلا برق باشه، بعد بیاد بره آرشیتکت هم بشه و مثلا کامل بکنه اون رشته ای رو که داره دنبال میکنه، تحصیلاتش رو ادامه بده در همون زمینه ای که داره و توی اون تبحری که داره عمیق‌تر فرو بره. ارزی در واقع تحصیلاتش رو طی نکنه، عمقی طی بکنه.
احتمالاً این دوست خوبمون تحصیلات دانشگاهی نداشتن، چون اینکه این سوال کردن
داشتن.
چون که نه، کسی که فوق لیسانس خونده باشه میدونه که در فوق لیسانس یک تزی باید داده بشه که معمولاً سال آخر این تز داده میشه، که اگر شما یک سال فوق لیسانس، دو ساله توی، حالا ما تو ایران اینجا سه ساله هم داره، در ایران دو ساله هست که سال اول یه سری تئوریای مرتبط با کارشناسی در واقع لیسانس خونده میشه، بعد پیرو اون چیزایی که خونده شده سال دوم یک تزی فرد باید خلاقانه اون تز رو بده، یعنی تز یک خودش یک خلاقیته و در راستای اون رشته. حالا زمانی که میخواد این تز رو بده باید اون، مثلا اگر کسایی که ریاضی خوندن، مثلا مهندسی خوندن، لیسانسشون مهندسیه، باید پیش نیازهای اون تزی که دارن میدن و پاس کرده باشن. بنابراین رشته های همگن که از رشته های مهندسی و ریاضی میان، اینا خیلی نزدیکتر میتونن فوق لیسانس های همدیگر رو ساپورت بکنن، یا مثلا کسانی که علوم انسانی خوندن خیلی نزدیکتر میتونن فوق لیسانس های همدیگر رو ساپورت بکنن. دقیقا من خواستم اینو جدا بکنم از اینی که یک کسی به لحاظ شخصیتی دچار پراکندگی هویت هست، یا یک کسی که به لحاظ تحصیلاتی به دنبال در واقع گسترده کردن اطلاعات تحصیلاتیش هست. خب اگر کسی دانشگاه رفته باشه معمولا میدونه این نوع در واقع تحصیل رو میشناسه. خب و اینی که نهایتاً اتفاقی که میفته اینه که بعد از اینی که همه این اتفاق افتاد، یعنی اینی که علائم رو ما دیدیم، چراهایی که من درگیر یه همچین رابطه‌ای هستم که عاشق توانایی‌های بالقوه پارتنرم هستم و نه اون چه که خودش به واقع هست، وقتی اینو بررسی کردیم نهایتاً به این نقطه میرسیم که من عصبانی هستم، چون که حالا هر دلیلی میتونه داشته باشه. مورد بعدی اینه که مامان میشم و نقش معشوقه ندارم، مامان رابطه‌ام، صرفا دارم سرویس میدم و اصلا درکی از اینه که یک زنی در یک رابطه‌ای وجود داشته باشه، یک رابطه‌ای رو مدیریت بکنه، یک رابطه‌ای رو هدایت بکنه ولی مامان اون رابطه نباشه ندارم. یعنی ارتباط برای من تعریف شده در اینکه من حمایت مطلق باشم. زن و مرد هم نداره، یک مرد هم میتونه مامان یه رابطه باشه. و نهایتاً ناراحتی رو تجربه میکنم به خاطر اینکه این آدم خیلی وقت منو گرفته، وقت منو زیاد گرفته و به خواسته های خودش رسیده و من خوشحال نیستم اصلا از این موضوع. و عمدتا همین رو برمیگرده به همون بحث محور درونی. بنابراین لطفا در زمان انتخاب به دنبال تغییر همسر، تغییر پارتنر و تغییر نامزد نباشید.
نه نکته نداریم.
نه خب تموم شد. ما رسیدیم به اینجا که اگر به دنبال تغییر پارتنرتون هستید که اون شکلی بشه که شما میخواین، شما در این رابطه هرگز به جایی نخواهید رسید.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. ممنون و متشکرم. پس این نوع رابطه رو هم بررسی کردیم، خوشبختانه وقت رسید که کامل بررسیش بکنیم. خواهش میکنم و در هفته آینده باز ادامه خواهیم داد این موضوع رابطه رو
با رابطه نوع پنجم. هفته آینده خدمت دوستان خواهیم بوده. از دوستانی که توی اینستاگرام همراه ما هستن خیلی ممنونیم. ببخشید که من نمیتونم مسیجاتون رو پاسخ بدم ولی
الان شما تو اینستاگرام لایوین؟
بله
بله، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. من سلام میکنم به دوستان اگر صدای من رو میشنوم. ممنون و متشکریم که کنار ما هستین در اینستاگرام. و اگر سوالی داشتید شما شنوندگان عزیز و میخواستین به صورت مستقیم با خانم سارا شادابی در انجمن آرداویراف صحبت بفرمایید، میتونید از شماره موبایل 0760-170-153 استفاده بفرمایید و مستقیما با خانم شادابی صحبت کنید و نظراتتون، مسائلتون رو مطرح بفرمایید. دست شما درد نکنه خانم شادابی. عید دیگه.
بله.
عید. آقای شاملو هم میچسبه عید ولی پخش نمی کنیم.
نه بزن. اوکی، چی میخواین پخش کنیم؟ میشه منو سورپرایز کنین بگی چی میخواین؟
راستش خیلی ترانه آماده کردم، ترانه‌های مختلف که پخش بکنم. نمیدونم کدومش مورد پسند شما میشه، ولی از این ترانه‌هایی که بالاخره مثلا بریم پازل بند گوش بکنیم، محشر.
باش.
خوبه؟
باش.
بسیارم عالی. میریم میشنویم ترانه محشر رو با صدای پازل باند. بعد از اون هم چند اطلاعیه فرهنگی فقط با گی بازرگانی رو امروز دیگه پخش نخواهیم کرد. اتفاقاتی که در این چند روز آینده در شهر ما میفته رو به اطلاع شنوندگان میرسونیم. فراموش نفرمایید اگر که مسافری دارید برای ایران میخوان برن یا خودتون عازم ایران هستین، یک دوستی یک گیتار داره که میخواد برای ایران ارسال بکنه و حاضر تا مبلغ 600 کرون هم پرداخت بکنه، تلفنی هم که گذاشتن برای این کار 0736 127-187 هست.
بسیار عالی، روز روزگارتون خوش، تا هفته آینده.
13 به در خوبی داشته باشین.
بله.
قربون شما.